بام ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان شد. من ستار فروخ شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. در صدر مطالب ما در این 60 دقیقه میشنوید که عکس العمل ها در داخل افغانستان در مورد اظهارات تازه اوباما در مورد حضور نظامی آمریکا پس از سال 2014 در این کشور چی بوده است. سایر گزارش ها و موضوعات خبری را هم داریم و در نیمه دوم برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست پخش میشوند. در ابتدا تازه ترین و مهمترین رویدادهای افغانستان و جهان در اخبار جهان تا لحظات دیگر میشنوید که وکیل مدافع ارشد رئیس جمهور باراک اوباما وظیفه گرفته است در یابد که نام یکی از مقامات ارشد CIA در افغانستان چگونه صحفاً برای هزاران خبرنگار افشا شد و صدر اعظم جرمنی امشب در برلین میزبان رهبران اوکراین، گرجستان و مولدوا است. پیش از آن برای شنیدن خبرهای افغانستان فرشته ندا را همراهی کنید.
سرخط اخبار. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که پس از سال 2014 میلادی 9800 عسکر آمریکایی در افغانستان باقی خواهند ماند. دیدبان شفافیت افغانستان میگوید فساد اداری در کشور در حال افزایش است و دو کارمند خارجی بخش امنیتی قنصلگری آمریکا در هرات زخمی شدند. تفصیل اخبار. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اعلان کرد که پس از سال 2014 میلادی 9800 عسکر آمریکایی در افغانستان باقی خواهد ماند. باراک اوباما این مطلب را دیروز در سخنرانی تلویزیونیش در قصر سفید بیان کرده گفت وی میگوید ماموریت محاربوی نیروها تا پایان سال جاری خاتمه میابد و نیروهای امنیتی افغان از آغاز سال آینده به بعد مسئولیت امنیتی کامل کشورشان را به عهده خواهند گرفت. امریکا میخواهد 9800 عسکر این کشور را تا پایان سال 2016 میلادی از افغانستان بیرون بکشد. این عساکر امریکایی در سال آینده به شرط در افغانستان باقی میماند که حکومت افغانستان با امریکا قرارداد همکاری‌های امنیتی را امضا کند. دیدبان شفافیت افغانستان میگوید فساد اداری در کشور در حال افزایش است. مسئولان این نهاد امروز با نشر سروی ملی فساد اداری در نشست در کابل گفتند رشوه در مقایسه با 4 سال گذشته 2 برابر شده است. یما ترابی رئیس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان گفت این سروی نشان میدهد که بعد از ناامنی فساد اداری دومین و بزرگترین مشکل افغان هاست.
ما از 1.2 میلیارد دلار 2 سال قبل بود میزان رشوت مجموع افغان ها که میدادن، حال شده 2 میلیارد دلار که این یک ازدیاد بسیار قابل ملاحظه است.
در این سروی ارگان های عدلی و قضایی و پلیس به عنوان فاسدترین نهادها در کشور شناخته شدند. دو کارمند خارجی بخش امنیتی قنصلگری آمریکا در هرات زخمی شدند. مسئول بخش مطبوعات قنصلگری ایالات متحده آمریکا در هرات به رادیو آزادی گفت این دو تن هنگام زخم برداشتند که دو موتر نو کروزین قنصلگری به سوی میدان هوایی هرات در حرکت بود و حوالی ساعت 9 صبح امروز مورد حمله راکتی قرار گرفتند. این مسئول می افزاید که در این حادثه یکی از این دو موترها نیز قسمان تخریب گردیده است، ولی وضعیت زخمی شدگان قناعت بخش است. هیچ گروهی تا حال مسئولیت این حادثه را به دوش نگرفته است. مقامات امنیتی ولایت بغلان میگویند در درگیری میان دو قماندان مسلح غیر مسئول 5 تن از طرفین درگیر کشته شده و شماره هم زخمی شدند. جنرال امین الله امرخیل قماندان امنی ولایت بغلان به رادیو آزادی گفت این درگیری ساعت پیش در ولسوالی دیسلای این ولایت به وقوع پیوسته بود و در حال حاضر خاتمه یافته است. به گفته آقای امرخیل این دو قماندانان بنابر خصومت‌های شخصی با هم درگیر شده بودند. و در یک خبر دیگر، مسئولین امنیتی در ولایت لوگر از کشته شدن یک سرباز اردوی ملی و زخمی شدن 2 تن دیگرشان خبر دادند. عبدالولی طوفان عامر امنیت قماندانی این ولایت به رادیو آزادی گفت این حادثه صبح امروز در اثر یک انفجار در ولسوالی محمد آقای لوگر رخ داد. تا کنون کسی و یا گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. این بود اخبار مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را همکارم تقدیم می‌نماید.
وکیل مدافع ارشد رئیس جمهور آمریکا وظیفه گرفته است دریابد که نام یکی از مقامات ارشد CIA در افغانستان چگونه سهواً برای هزاران خبرنگار افشا شد. کیتلین هیدن دیروز گفت وزیر مدافع نیل لستون همچنان توصیه های خواهد کرد که چگونه در آینده از چنین یک رویداد جلوگیری شود. نام این افسر CIA فعال در افغانستان از سوی کارمندان سفارت امریکا در کابل در لیست مقامات درج بود که قرار بود با رئیس جمهور امریکا در جریان سفر اخیرش به افغانستان ملاقات کنند. این لیست به یک خبرنگار واشنگتن پست که از رسانه ها خبری نمایندگی می کرد ایمیل شده بود با وی به نوبه خود این لیست را به یک گروه بزرگ از خبرنگاران دیگر که در لیست ایمیل رسانه های قصر سفید قرار داشتند ایمیل کرده بود. یکی از سرگروپ های مزنون مربوط به جنبش اسلامی ازبکستان در حومه مسکو دستگیر شده است. وزارت داخلی روسیه امروز گفت این تبع 27 ساله تاجکستان که نامش افشا نشده در شهر نوگنسک به اتهام رهبری یک گروه غیرقانونی اسلامی دستگیر شد. به گفته وزارت خارجه ببخشین وزارت داخله روسیه گروه وابسته به این جوان 27 ساله متهم به دخالت در سرقت‌های مسلحانه در حومه مسکو در سال 2012 می باشد و هم متهم است که اتباع کشورهای آسیای میانه را به عضویت در جنبش اسلامی ازبکستان جلب و جذب می کند. جنبش اسلامی ازبکستان که در افغانستان و پاکستان فعالیت دارد شامل لیست تروریستان خارجی یا وزارت خارجه ی ایالات متحده ی امریکا می باشد. گمان می رود این گروه با القاعده و طالبان رابطه دارد. یک محکمه در الماتی بزرگترین شهر قزاقستان یک مرد را به اتهام تروریسم و فراخواندن به جهاد در سوریه محکوم به مجازات کرد. کامل عبدالین 29 ساله دیروز به 7 سال زندان محکوم شد. عبدالین به تبلیغات برای تروریسم، عضویت در یک گروه تروریستی و تحریک تضادهای مذهبی مجرم شناخته شد. در ماه مارس نیز دو تبع دیگر قزاق در شهر شمالی ایکی باستور به جرم دخالت در فعالیت‌های مسلحانه در سوریه به 7 سال زندان محکوم شدند. گمان می‌رود هزاران تبع آسیای میانه در صفوف شورشیان ضد رژیم سوریه در آن کشور مشغول جنگند. ادوارد سنودن افشا کننده رازهای استخباراتی امریکا می گوید وی از سوی ادارات استخباراتی به حیث جاسوس آموزش دیده و به عنوان کارمند مخفی استخبارات در خارج کار کرده است. سنودن که در مسکو با تلویزیون NBC امریکا صحبت می کرد این ادعا را رد کرد که گویا یک قراردادی به سطح پایین بوده است. سنودن گفت در همه سطوح از پایان گرفته تا بالا کار کرده است. سنودن گفت به حیث متخصص تخنیکی برای CIA و اداره امنیت ملی امریکا کار کرده و هم به حیث آموزگار در اداره استخبارات دفاعی فعالیت داشته است. بعد از آن که سنودن 30 ساله رازهای برنامه نظارتی امریکا جمع‌آوری معلومات و نظارت بر ایمیل ها و شنیدن مکالمات تلفنی مردم توسط استخبارات امریکا را افشا کرد، ایالات متحده سنودن را به متهم به جاسوسی کرد. ادوارد سنودن در حال حاضر در روسیه موقتاً پناهندگی سیاسی دارد. و خبر آخر که انگلا مرکل صدر اعظم آلمان امشب در برلین میزبان یک ضیافت برای رهبران اوکراین، گرجستان و مولدو می باشد. قرار است در این جلسه روی بحران اوکراین صحبت شود. آرسینی یاتسینیوک صدر اعظم اوکراین، ایرگلی گاریباشویلی صدر اعظم گرجستان و یوری لینکا صدر اعظم مولدو در برلین مهمان خانم مرکلند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. این هم مجموعی از مطالب و موضوعات ما در ادامه برنامه. عکس‌العمل‌ها در داخل افغانستان در مورد اظهارات رئیس جمهور اوباما در خصوص حضور سربازان آمریکایی پس از سال 2014 در این کشور چیست؟ در این مورد نظریات کارشناسان را هم برایتان پیشکش می‌کنیم. دیدبان شفافیت افغانستان یک سروی را در مورد فساد اداری در این کشور انجام داده است. در تحولات جهان میشنوید که رهبران اتحادیه اروپا تعهد کردند که از رهبر جدید اوکراین در مبارزه با مشکلات اقتصادی و ساحات دیگر حمایت کنند. روند بررسی دوسیه های زندانیان زندان بگرام به کجا رسیده است؟
48 دوسیه اکنون هم تحت بررسی قرار داره. 158 تن زندانی به ادارات محترم زیرف دوسیه‌هایشان احاله شد.
عبدالشکور دادرس، عضو کمیته بررسی دوسیه های زندانیان زندان بگرام بود. بیشتر در برنامه حقیقت چیست بشنوید و در برنامه در جستجوی انصاف مشکلات و شکایات کارگران معدن مس عینک انعکاس یافته است.
تقریبا 5 ماه تیر شده ایشا مایشا شما تا این رستان خانه داده همی مردم 3500 روپا روز میکنن.
این دو برنامه در نیمه دوم نشر میشوند، ما را همراهی کنید. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان هم برایتان سلام تقدیم میکند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اعلان کرد که پس از سال 2014 میلادی 9800 عسکر آمریکایی در افغانستان باقی خواهند ماند. باراک اوباما این مطلب را دیروز در قصر سفید بیان کرد. با گفته رئیس جمهور اوباما، این عساکر آمریکایی تا پایان سال 2016 میلادی در افغانستان حضور خواهند داشت. عکس العمل ها در داخل افغانستان در ارتباط با این اظهارات رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا چیست؟ مردم در افغانستان در این مورد چی میگویند؟ همین حالا سحر لیوال خبرنگار رادیو آزادی را از کابل با خود داریم. سحر جان سلام، به برنامه خوش آمدی. لطفاً برای ما در مورد عکس العمل ها و واکنش ها در ارتباط با سخنان رئیس جمهور اوباما در مورد حضور نیروهای بین المللی پس از سال نیروهای آمریکایی پس از سال 2014 در افغانستان بیشتر بگو.
سلام بر شما هم. مردم در کابل در خصوص ادامه حضور حدود 10,000 سرباز آمریکایی نظریات مختلف دارند. برخی آنان از فیصله رئیس جمهور باراک اوباما مبنی بر ادامه حضور 9,800 سرباز آمریکایی تا پایان سال 2016 میلادی در افغانستان استقبال میکنند و میگن که افغانستان تا مدت ادامه حضور تعداد از عساکر آمریکایی نیاز دارد تا آنان نیروهای امنیتی افغان را در بخش‌های مختلف همکاری کنند. اما برخی دیگر میگن که از ادامه حضور نیروهای آمریکایی بهترین بود که نیروهای امنیتی افغان به گونه‌ای بهتر تجهیز و تقویت می‌شدند تا خودشان می‌توانستند مسئولیت‌های امنیتی کشور را به عهده بگیرند. از سوی دیگر گروه طالبان مسلح با نشر اعلامیه این فیصله باراک اوباما را محکوم کرده و گفتند که این مسئله به معنی دوام اشغال افغانستان بوده و آن را خلاف موازین حقوق بشری خواندند. اما مقامات حکومت افغانستان تا کنون در مورد این فیصله رئیس جمهور باراک اوباما چیزی نگفتند.
بله، عکس العمل بله. سوال ما هم در این مورد است. با معذرت که صحبت های شما را قطع کردم، عکس العمل نامزدان دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان چی بوده در این مورد صحبت کردن؟
بله، نامزدان ریاست جمهوری افغانستان هم سوال در مورد این فیصله رئیس جمهور اوباما ابراز نظر نکردند، اما نماینده های تیم های انتخاباتیشان گفتند که آنان تا پایان امروز موقفشان در این خصوص اعلام خواهد کردند. اما پیش از این اشرف‌غنی احمدزی و عبدالله عبدالله هر دو نامزد رئیس جمهوری افغانستان گفتند که در صورت موافقت توافقنامه امنیتی و دفاعی را با آمریکا امضا خواهند کرد، زیرا به باور آنان این سند از لحاظ سیاسی امنیتی و اقتصادی به نفع افغانستان است.
بله. با تشکر از شما. سحر لیوال خبرنگار رادیو آزادی بود. شنیدید که مردم تعداد از مردم در افغانستان از اظهارات تازه رئیس جمهور اوباما در مورد حضور 9800 عسکر آمریکایی پس از سال 2014 تا دو سال دیگر استقبال کردند، اما تعداد از مردم در افغانستان بر تقویت و تجهیز هرچه بیشتر نیروهای افغان تاکید کردند. اما حکومت افغانستان تا حال در مورد این اظهارات رئیس جمهور آمریکا تبصره نکردند. همچنان دو نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری هم در این خصوص تا فعلا واکنش نشان ندادند. کارشناسان در افغانستان در مورد حضور 9800 سرباز آمریکایی پس از سال 2014 در افغانستان چی فکر میکنند؟ همین حالا جنرال عتیق‌الله امرخیل، کارشناس مسائل نظامی را از کابل در خط مستقیم تلفن با خود داریم. آقای امرخیل سلام، به برنامه خوش آمدی. شما تشکر قسمی که در جریان هستید. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که 9800 سرباز سرباز امریکایی پس از سال 2014 برای دو سال دیگر یعنی تا ختم سال 2016 در افغانستان حضور خواهند داشت. با توجه به وضعیت موجود در افغانستان چگونه یک تصمیم است بفرمایید؟
ببینین حکومت امریکا بارها گفتن که جنگ برای امریکایی ها در افغانستان به پایان رسیده و دیگه ماموریت جنگی ما با 2014 ختم بشه، تنها ماموریت باقی میمانه که نیروهای افغان مسلح بسازه و همچنین تعلیم و تربیه بتن و بعضی مشوره های لازم برای زوانا بده. دیگه به این حساب که ما فکر بکنیم 10,000 سرباز یا 9,600 سرباز فقط حضور امریکا را در افغانستان نشان میده که این به نفع افغانستان به این خاطر است که از نقطه نظر مورال مردم افغانستان در پالوی خود یک دوست قوی را می داشته باشه، ولی در پالوی جنگ هنوز خاتمه پیدا نکرده. مردم افغانستان و دولت افغانستان در جنگ خواهد بود. برای جنگ این 9,600 سرباز البته کفایت نمیکنه، به خاطر اینکه شما شنیدین که خود باراک اوباما گفته که ما تا بعد 500,000 سرباز در افغانستان جنگیدیم و جنگ میکردن. به این خاطر جنگ خاتمه پیدا نکرده، ولی حضور از یک موضوع خوب
بله. امرخیل صاحب با مسرت امرخیل صاحب، حضور حدود 10,000 سرباز امریکایی پس از سال 2014 در افغانستان و اعلام رئیس جمهور اوباما در این مورد چی تأثیر بالای روحیه مخالفان مسلح در افغانستان بر جا خواهد گذاشت؟
خب یقینا مردان مسلحی که بر مقابل دولت افغانستان می جنگن اونا روحیه می گیرن، اونا دیگه می فهمن که امریکایی ها با اونا نمی جنگن، صرف دولت افغانستان که با اونا می جنگن. اونا باز افتکار خود به دست خود دارن، اونا فکر می کنن که اونا موفق هستن، ولی اگر در پالوی ازی که نیروهای افغان فعلا نقطه نظر کمیت کافی است و امریکا هم کمکای خود دوام بده، اینا را خوبتر بهتر مسلح بسازن، بر قوای هوایی هم برش بدن، دو صورت دیگه هم سرباز ما دارای مورال خواهد بود، هم خوب خواهد جنگید و هم البته با مخالفین دولت افغانستان اینا جواب خواهد داد. ولی مشکلی فقط به یک چیز ارتباط داره که امریکا بعد از اکمالات اردوی افغانستان چی رقم میکنه، با کدام شرط میکنه، به اینمی ضرورت است. طبعا مخالفین خود برای خود یک پیروزی هم میدانه، اونا هم تبلیغ خواهد کردن که امریکا چون به اینجا شکست خورده بود از جنگ دست کشیده
بله. با تشکر تشکر از شما جنرال عتیق الله امرخیل، کارشناس مسائل نظامی افغان بود. همچنان نصرالله استانکزی کارشناس مسائل حقوقی و سیاسی را از کابل با خود داریم. آقای استانکزی سلام، شما هم به برنامه خوش آمدین. طور که شما هم در جریان اظهارات تازه رئیس جمهور اوباما هستین، باراک اوباما در لابلای صحبت‌های خود گفت که افغانستان یک کشور عاری از مشکلات نخواهد بود و این مسئولیت امریکا هم نیست که این کشور را به یک کشور ایدئال مبدل بسازد. به نظر شما این مسئله به چی مفهوم است؟ تماس ما با بله استانکزی صاحب.
بله فرمایید. مشو
سلام جناب استانکزی صاحب، فکر کنم تماس ما قطع شده بود. سوال ما دوباره تکرار میکنم، طور که در جریان هستید رئیس جمهور امریکا در لابلای سخنان خود همچنان گفت که افغانستان یک کشور عاری از مشکلات نخواهد بود و این مسئولیت امریکا هم نیست که افغانستان را به یک کشور ایدئال مبدل بسازد، به نظر شما این مسئله به چی مفهوم است؟
ببینین صحبت ها و حرکات را که اوباما در صحبت های دیروزش بعد در افغانستان داشت، ضمن اینکه حضور نیروهای خود ایجا مسجل می سازه، یک نوع با استراتژی های امریکا در تناقض است و بخصوص با قرارداد استراتژی که با افغانستان داره که برای مدت 10 سال، اولی که 2 سال قید می کنه، تناقض داره به همون حالت. دوم رقابت داخلی ایالات متحده امریکاست که بین 2 حزب جمهوری خواه و دموکرات ها وجود داره. اوباما به عنوان عضو حزب دموکرات میخواد که فقط در دوره جمهوری خواها بازی کنه، مانش ایست که استراتژیک حرکت نمیکنه، تاکتیکی بازی کرده میره. و نقطه سومش ایست که آنچه را امریکایی ها گفته بود یا تعهد بین المللی خود در رابطه با حقوق بشر و مبارزه با تروریسم، مبارزه با افراطیت و این مسائل عنوان میکرد، مانش ایست که دیروز یک شعار بوده و امروز شعار اوباما در ارتباط تغییر خورده.
چرا شما از تناقض یاد کردین؟ علت این تناقض چی بوده میتونه؟
چند دلیل بوده؟ حزب پیشتر مردم اختلافات دو حزب که انتخابات شدن به سال 2016 چون اوباما فکر میکنه که کار جمهوری خواه بوده که یا کار بوش بوده که قوتهای خود به افغانستان و ایران برسانده و از طرف دیگه هم اونو احساساتیست که آقای اوباما با کابل داشت برای جمهوری اختلافات شده شده تبارست.
تشکر. استانگزای صاحب، فکر میکنیم که با ختم دوره کاری رئیس جمهور اوباما تغییر در استراتژی امریکا به وجود خواهد آمد؟
کاملا. من فکر میکنم که اوباما مثل روز پیشتر یا سه روز پیشتر با رادیو شما گفتم امریکا برای این آمده بودن که از اینجا براین. یک و دوم، امریکا در منطقه متحدین و دوستای استراتژیک هم داره که افغانستان میتونه به عنوان مرکز خوب برشان باشه و همچنان امریکا دشمنان استراتژیک هم در منطقه داره و دوستای هم داره. به نظر داشتید من فکر نمیکنم که بعد از 2016 حضور امریکا تغییر بیافه و حتی گفته میدونم که امکان داره که بر تعداد نیروهایشون بعد از سال 2016 افزوده شود.
با تشکر از شما نصرالله استانگزی، استاد پانزده حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل و از آگاهان مسائل حقوقی و سیاسی بود که با رادیو آزادی نظرش را در مورد اظهارات تازه رئیس جمهور اوباما ابراز میکرد. رئیس جمهور اوباما در اظهارات تازهش گفت که پس از سال 2014 میلادی در افغانستان 9800 عسکر امریکایی در این کشور تا پایان سال 2016 حضور خواهند داشت.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
جلاد ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکل
در اوزان باید بارون دیاد که هم نداری
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
و رادیو آزادی را می توانید همه روزه ساعت 7 صبح تا 7 شام روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM دنبال نمایید. پیشتر شنیدید که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه برنامه حضور عساکر آن کشور را بعد از سال 2014 میلادی در افغانستان اعلان کرد. حالا در گزارش بشنوید که در همه پرسی هایی که در ماه دسامبر سال گذشته توسط روزنامه واشنگتن پست و ABC نیوز صورت گرفته بود، 41-55% مردم آمریکا خواستار حضور تعدادی از عساکر آمریکایی در افغانستان شده بودند. جزئیات بیشتر گزارش روزنامه نیویورک تایمز را در این مورد از آرش همایون بشنوید.
باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه 27 ماه می برنامه حضور نظامیان آن کشور را بعد از سال 2014 میلادی در افغانستان اعلان کرد. بانک باراک اوباما بر تعهدات آمریکا به یک افغانستان واحد با ثبات و مسئول تاکید کرد، اما گفت که نیروهای آمریکایی بیش از مدتی که توقع آن می رفت در افغانستان باقی ماندند. اینک این سوال مطرح می شود که مردم آمریکا در مورد جنگ در افغانستان چگونه می اندیشند. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد در همه پرسی هایی که در ماه دسامبر سال گذشته میلادی توسط ABC نیوز و روزنامه واشنگتن پست صورت گرفت، حدود 55-41% مردم آمریکا گفتند به جای آن که همه عساکر آن کشور در سال 2014 میلادی از افغانستان خارج ساخته شوند، ایالات متحده باید تعداد از نظامیانش را برای آموزش و عملیات‌های ضد شورشیان در افغانستان نگه دارد. در همین همه پرسی ها 66% مردم گفتند که با در نظر داشت مصارف جنگ در تناسب با منفعت آن، جنگ در افغانستان ارزش جنگیدن را ندارد. 30% مردم گفتند که جنگ در افغانستان ارزش جنگیدن را دارد. به طور مجموعی حدود 76% مردم به طرفداری از نگهداری تعداد از نیروهای آمریکایی در افغانستان نظر دادند. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز در حال حاضر حدود 32,000 نظامی آمریکایی در افغانستان حضور دارند و بر اساس برنامه‌ای که رئیس جمهور باراک اوباما آن را اعلان کرد، 9,800 نظامی آن کشور بعد از سال 2014 میلادی در افغانستان باقی خواهند ماند و حضور آنها مشروط به امضای توافقنامه همکاری‌های امنیتی و دفاعی بین کابل و واشنگتن خوانده شده است. تا پایان سال 2015 میلادی این رقم به نصف آن کاهش یافته و تا پایان سال 2016 میلادی خروج عساکر آمریکایی از افغانستان کامل خواهد شد. در حالت اوج حضور آمریکا در افغانستان، حدود 100,000 نظامی آن کشور در افغانستان مستقر بودند. نگرانی ها در مورد این که خروج کامل از ساکر امریکایی از افغانستان باعث بی‌ثباتی در این کشور خواهد شد، میان امریکایی ها زمینه را برای حمایت از حضور تعدادی از نیروهای آن کشور در افغانستان فراهم کرده است. در یک همه‌پرسی دیگر که در ماه مارچ سال جاری میلادی توسط سی بی اس نیوز انجام داده شد، 68% امریکایی ها گفتند که با خروج از ساکر امریکایی شاید افغانستان با ثبات باقی نماند.
یک سروی جدید دیدبان شفافیت افغانستان نشان می‌دهد که فساد اداری در افغانستان پس از ناامنی به بزرگترین مشکل مبدل شده است. این سروی دیدبان شفافیت در ماه نوامبر پارسال از طریق مصاحبه با 7800 تن در 34 ولایت افغانستان انجام شده است. فریبا واحدی از کابل گزارش می‌دهد.
با گسترش دامنه فساد اداری در افغانستان، یافته‌های یک سروی دیدبان شفافیت نشان می‌دهد که پرداخت رشوه در کشور نسبت به 4 سال قبل 2 برابر شده است. مسئولان در این اداره روز چهارشنبه هنگام نشر این سروی در کابل گفتند اوسط پرداخت رشوه از $190 به $240 در سال 2014 بلند رفته است. یما ترابی رئیس اجرایوی دیدبان شفافیت افغانستان گفت از هر 3 نفری که تجربه ای از فساد اداری داشتند، 2 نفر آن مجبور به پرداخت رشوه شدند.
اوسط رشوتی که داده می شد سابق $190 امریکایی بوده، فعلا $240 امریکایی شده و ای در مجموع میزان رشوت بالا می بره. ما از 1.2 میلیارد دلار 2 سال قبل بود میزان رشوت مجموع افغان ها که می دادن، حال شده 2 میلیارد دلار که این یک ازدیاد بسیار قابل ملاحظه است.
آقای ترابی گفت مجموعاً 1942 میلیون دلار در سال 2014 رشوت پرداخته شده، در حالی که به گفته وی این رقم در سال 2013 به 1254 میلیون دلار می رسید. این سروی دیدبان شفافیت در نوامبر 2013 از طریق مصاحبه با 7800 تن در 34 ولایت کشور انجام شده است. در این سروی 34% از پاسخ دهندگان که خانواده هایشون رشوت پرداختند گفتند که رشوت در بدست آوردن خدمات آنها را کمک می کند. 57% از پاسخ دهندگان گفتند که بار فساد بالای خانواده هایشون افزایش یافته است. در این سروی دیدبان شفافیت افغانستان دستگاه عدلی و قضایی و پلیس با عنوان فاسدترین نهادها شناخته شده است. یافته های این سروی نشان می دهد که پس از ادارات عدلی و قضایی و پلیس از لحاظ موجودیت فساد اداری معرف در جایگاه سوم قرار دارد. یا مترابی رئیس اجرایوی دیدبان شفافیت افغانستان گفت بر بنیاد این سروی 80-90% فساد اداری در بخش عدلی و قضایی و پلیس در سطح ولسوالی ها و ولایات می باشد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رهبران اتحادیه اروپا از انتخابات در اوکراین ستایش کرده، تعهد نمودند که از رهبر جدید آن کشور در مبارزه با دشواری‌های اقتصادی و مبارزه با شورشیان طرفدار روسیه و مقاومت در برابر فشارهای مسکو حمایت می‌کنند. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
در اعلامیه‌ای که بعد از یک ضیافت غیررسمی شام سه‌شنبه در بروکسل نشر شد، رهبران 28 کشور عضو اتحادیه اروپا انتخابات اوکراین را که در آن پترو پروشنکو برنده شد انعکاس اراده مردم و شهروندان این جمهوریت اتحاد شوروی سابق خواندند. رهبران اتحادیه اروپا با ستایش از انتخابات در اوکراین تعهد کردند که از رهبری جدید آن کشور در امر مبارزه با دشواری‌های اقتصادی و شورشیان طرفدار روسیه و مقاومت در برابر فشارهای مسکو حمایت می‌کنند. خوزه منوئل باروسو رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا گفته است ما در عقب رهبری جدید که به طور مشروع انتخاب شده است قرار داشته به حمایت کامل خود در امر تامین ثبات در آن کشور و افزایش مقاومت در برابر فشارهای خارجی ادامه خواهیم داد. من 2 روز قبل در جریان یک صحبت تلفنی امکان آن را داشتم تا به رئیس جمهور انتخابی پترو پروشنکو این پیام را برسانم. رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا همچنان گفتند که به طور ثابت در حمایت از استقلال و تمامیت ارضی اوکراین قرار دارند و الحاق غیر قانونی شبه جزیره کریمیا را به روسیه نکوهش می کنند. آنها از روسیه خواستند تا نیروهایش را از امتداد سرحدات با اوکراین خارج ساخته با پترو پروشنکو کار کند. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه گفته است روسیه در امر مشارکت با مساعدت برای ختم خشونت‌ها در شرق اوکراین ناکام شده است و می‌تواند با یک دور جدید از تحریم‌ها مقابل شود.
آرش همایون گزارش می‌داد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM می‌شنوید. روی عین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را از ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال نمایید. آهسته آهسته رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. ساعت 3:30 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. حالا هم زرخونه منگل با فشرده خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
دیدبان شفافیت افغانستان میگوید که فساد اداری در کشور در حال افزایش است. مسئولین نهاد امروز با نشر سروی ملی فساد اداری گفتند رشوه در مقایسه با 4 سال گذشته 2 برابر شده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید پروسه استخدام کارمندان جدید این کمیسیون آغاز شده است. این افراد به جای اشخاصی که قبل از این شامل لست سیاه شده بودند استخدام می شوند. وکیل مدافع ارشد رئیس جمهور اوباما وظیفه گرفته است دریابد که نام یکی از مقامات ارشد CIA در افغانستان چگونه سهواً برای هزاران خبرنگار افشا شد. یک دستیار ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید آقای پوتین در جریان دیدار هفته آینده با همتای فرانسویش فرانسوا اولاند روی بحران اوکراین صحبت خواهد کرد. مقامات محکمه ایالت شمال غربی شنجن در چین 55 نفر را به قتل، جدایی طلبی و اعمال تروریستی در یک استادیوم این شهر در حضور هزاران نفر مجرم شناخت.
سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
فعالیت های اقتصادی روز.
با عرض سلام، اخبار اقتصادی رو از رادیو آزادی میشنوید. مقامات اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند چند پیش بانک‌های چین انتقال پول از افغانستان را به حالت تعلیق درآورده بودند، اما اکنون بانک‌های هندی نیز انتقال پول تاجران افغان را به حالت تعلیق درآورده است. خان جان الکوزای معاون این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت این اقدامات در حال اتخاذ میشود که افغانستان قانون منع تطهیر پول را تا اکنون هم تصویب نکرده است. اداره نظارت بر پول در پاریس به افغانستان بانک هشدار داده است که اگر تا 3 هفته آینده در قانون منع تطهیر پول و جلوگیری از تمویل تروریسم را تصویب نگردد، بانک‌های این کشور در لیست سیاه شامل خواهد شد. طرح قانون منع تطهیر پول و جلوگیری از تمویل تروریسم به روز شنبه جهت تصویب به ولسی جرگه افغانستان فرستاده شد. گفته می‌شود تا 20 روز دیگر این قانون تصویب خواهد شد. ریاست اتاق تجارت ولایت پکتیا میگوید تاجران این ولایت از موجودیت فساد اداری در گمرک، نبود برق و مشکل ندادن قرضه برای سرمایه‌گذاران روبرو هستند. نصیر علمیار امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت تا کنون توجه به این مشکل از سوی ادارات مربوطه صورت نگرفته است. آقای علمیار افزود با افتتاح دفتر آیسا در ولایت پکتیا مشکلات سرمایه‌گذاران تا حد هموار شده، اما باید ادارات مرکزی در رفع مشکل آنان توجه جدی نماید. و این هم نرخ مواد ارزاقی اولیه در بازارهای امروز شهر کابل. فی بوجی آرد افسیره 1450 افغانی، یک بوجی برنج 3.5 سیره 1800 افغانی، 16 لیتر روغن 1100 افغانی، فی بوجی بوره 50 کیلویی 1550 افغانی، فی کیلو گاز مایع 49 افغانی، فی لیتر تیل پترول 60 افغانی و فی لیتر تیل دیزل 56 افغانی. و این هم نرخ تبادله اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای امروز شهر کابل. 1 دلار آمریکایی 57 افغانی و 55 پول، 1 یورو 78 افغانی و 25 پول، 1 پوند انگلیسی 96 افغانی و 40 پول، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 50 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر است با 577 افغانی. با تشکر پای اخبار اقتصادی.
با تشکر از احسان اشرت برای ارائه رویدادهای تازه اقتصادی افغانستان.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا با رادیو آزادی هستید. اکنون هم دو برنامه هفتگی ما در جستجوی انصاف و حقیقت چیست یکی پای دیگر پخش می شوند.
من نوائسته دارم، نزور دارم، هیچ
من خانه اینجا باشنم، من دو کفتنم.
ایش درد مادرم هست، ای درد پدرم هست.
سا
سلام، برنامه این هفته در جستجوی انصاف را اختصاص دادیم به مشکل کارگران در معدن مس عینک لوگر که از تأخیر در پرداخت معاشاتشان از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ شکایت دارند. حاجی اکبر نماینده این کارگران در تماس با برنامه در جستجوی انصاف گفت که این کارگران از چند ماه به این سو در معدن مس عینک از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ به طور رزمزد به کار گماشته شدند تا آثار تاریخی در این معدن را دریافت و آن را به طور سالم از این معدن بیرون نمایند. بیشتر در این مورد از خود حاجی اکبر میشنیم که از چند ماه معاشات کارگران در این معدن از سوی وزارت اطلاعات فرهنگ به تأخیر افتاده است.
نام ما حاجی اکبر است، از ولایت لوگر رسوالی مدغاز میشه اینا گپ میزنیم، رئیس کمیسیون میشه اینا کسیم.
مشکل اساسی شما چی است؟
مشکل اساسی ما خوب بیشتر ذات است، تقریبا با چین ام سی سی قرارداد کرده افغانستان رئیس جمهور، مگر تا این وقت با مردم چه امی مزدوران پیسہ نه ده وزارت اطلاعات کلتور تقریبا 5 ماه تیر شده ایشا مایشا شما تا این رستان خانه داده همی مردم که اونیم صد روپر روز می کنه او مزدوری برش نمیرسه با وقت تقریبا چه پس مزدور مزدوری نرسه چطور خواهد شد؟
ای از چی وقت دا ایجا کار میکنن این مزدور کارا و چند سال میشه؟ چقدر معاشش از اینا از طرف وزارت رسیده؟
وزارت معدن خو کم پیسه داده یا که تقریبا دو نیم ماه مانده او وزارت اطلاعات کلتور 5 ماه تیر شده ششم ماه شروع است که اونیم صد روپر روزانی دیاره تا کس برا واقع غیر حاضر شو او تا چند روز کار میکنه او زیادش غیر حاضر است کار نسته اگه کمی بارش هم شو نشو یا تقریبا دو ماه یا سه ماه موتر نبود مردم ده پای میرفته میشه اینا چه ساعت سی و نیم ساعت منزل میکرد.
کدام بخش از این معدن شما کار میکنین و چقدر نفر از دایی بخش؟
وزارت اطلاعات کلتور یا اثرات میکسه این سابقه که منده 2000 یا سه از دنیا پیش یا اثرات منده همینجا میشه خانه زیر زمین منده همی بسیار اثرات بطارم کشیده میشه و غیر ذالک همی چیزا کشیده میشه بل نیبره در بازین.
چقدر نفر در مجموع کار میکنن در این بخش؟
تقریبا از ریش خوبرا معلومات ندانیم سی و نیم ساعت نفر زیاد سی ساعت سی و نیم ساعت نفر کار میکنن. این سپایش یا زیادهش در وزارت اطلاعات کلتور است او چی سایش در وزارت معدن است.
شما به خاطر از این مشکلتان در طول از 5 ماه با وزارت اطلاعات فرهنگ تماس گرفتین؟
سب بشه مزدورها مانده، انجنرها مانده، موتورها مانده، ما جای دویدیم هیچ کس گوش نگرفته. ایتر خو نیست ایتر گفت خورده 300 نفر شش ماه کار میکنه، انجنرها موجود است، موتوروانا موجود است، کس پیسه نداره.
که چی گفتن برای از اونا وقتی که شما میگن که ما شما نرسیده مزدورکاران مشکل داره، شما که با وزارت اطلاعات فرهنگ این موضوع رو مطرح میکنین، مسئولین از اونا بر شما چی میگه؟
این میگه این خواده نیته، ایتر خلاصه دارم نیته که من پیسه نمیتیم. این میگه انشالله یه هفته میشم، در یه هفته دیگه میشم، این خلاصه دارم نیته که مزدور بگویه که نمیتی خوب یا خوب کار نمیده و امیر روز کار بند میشه.
خب در آخر خواست توقعیتان چی است؟ چی میخواین که باید چی اجراعات صورت بگیره و ما با کی با تماس شویم در قسمت حل مشکل شما؟
نو صدای ما را باید مقامات وزارت اطلاعات و کلتور و پیسه داده شوه او مزدور باید با وقتش یک ماه تیر شوه در آخر ما باید پیسه داده شوه. مشکل مردم بسیار مشکل داره.
ما مشکل تأخیر در معاشات این کارگران را با مقامات وزارت اطلاعات فرهنگ در میان گذاشتیم. جلال نورانی مشاور وزارت اطلاعات فرهنگ در پاسخ به انتقاد نماینده کارگران مس عینک چنین گفت:
فعلا حکومت در یک وضعیت است که بعضن اینمی تول خوردن معاشا و اینا صورت میگیره. اینمی جایی که من استاد هستم همراه شما گپ میزنم، رادیو تلویزیون ملی است، 5 ماه اضافه کاری از اینا مانده بود، اولا برشان نشده. این کارگرایی که در معدن مس عینک کار میکنن، اینا باید کاوشای خود خلاص کنن، آثار باستانی رو پیدا کنن تا بعد از اون با چینایا مس استخراج کنن. و طبیعی است که کارگرای روزمزد هستن. وزارت اطلاعات فرهنگ از خود کارگر نداره که استخدام کنه، معلومدار روزمزد میگیره با اساس یک قرارداد. اینا گفتشون درست است، ادعایشون درست است که 5 ماه معاششون مانده، اما آن چیزی که ما برای شما اطمینان میتونم این است که امروز با وزارت مالیات کل مسائل رفت و پیشنهاد و همه دیگه پار است و وزارت مالیات توافق کرد که در ظرف 2 الی 3 روز معاشای اینا را اولا میکنه برشان تادیه میشه.
بله نورانی صاحب، اینا این کارگرار شما به چگونه استخدام میکنین؟ شرایط استخدام از اینا چگونه است و در صورتی که معاشات از اینا 5 ماه برشان داده نمیشه، فکر نمیکنین بالای اقتصاد زندگی فامیل از اینا تاثیرات میکنه؟
شما درست است، واقعیت داره که تال خوردن معاش یک کارگر یا هر کسی که باشه برای فامیل از او کلانترین جگرخونی است. یه ما میپذیریم ولی مسئله ای است که اینا ماشای خود بساش اونم که گفتم قرارداد میگیرن و ماشای زیان نمیسوزن انشاءالله.
دلیل اساسی چی است که این ماشات فعلا از رادیو تلویزیون ملی هم تال خورده، اضافه کاریشان و از این مردم هم تال خورده؟
ولی من فکر میکنم که یک مقدار پروسیجر پیچیده که وجود داره که مثلا اینال اولا باید انداخته شوه و بعد از او مثلا وزیر مربوطه امر بده، بعد از او باز یک کس بره در وزارت مالیه دفاع بکنه از او که یا واقعا مستحق هستن و چنین و چنان و ایگپا که اونا را قانع بسازه. یک مقدار سختگیری هایی است که ما اگرچه آدم حکومتی هم هستم، اما همین موضوع را که شما قبول میکنم که این یک نقصه کلان است متاسفانه در دولت ما.
خب در قسمت معدن مس عینک چی نوع آثار در این معدن وجود داره که کارگرها در او کار میکنن و چقدر کارگر استخدام شده؟
زمانی که از زیر خاک نبرامده ما چی میفهمیم؟ انجینیرها کار میکنن، کارگرها مطابق نظر انجینیرها کار میکنن، اینال خاک پس میکنن، عکاسی میشه، کمره هایی است که زیر زمین یک مقدار شاید نشان بده و اینا احتمالاً مجسمه‌های بودا و بعض آثار تاریخی دیگه هم برای احتمالاً یک بخش از ابنیه تاریخی چند هزار ساله که در زیر خاک شده او پیدا میشه دیگه فهمیده نمیتونه آدم. ولی حدس و گمان غالب به یقین ای است که در این منطقه بسیار آثار تاریخی است. اگر این حال ما کار اجازه بتیم برای چینایا و کارگرهایی که اونجا مصر بکشند، احتمال داره که اونا غیر تخنیکی چون کار میکنن همین آثار سرمه ببینن، مثلا بولدوزرها رو بیارن خاک برداری کنن اینا. خب این کار علمی نیست، این کار رو باید متخصصین بکنن، انجینیرها بکنن بسیار با احتیاط که اگه آثار تاریخی هست نشکنه تلف نشه از بین نره.
نورانی صاحب چی فکر میکنین؟ این با تاخیر افتادن معاشات و مشکلات اقتصادی از این کارگرا این زمینه را به وجود نخواهد آورد که تا این کارگرا با دلسوزی کار نکنن و بعضی از آثار به اثر عقده و مشکلات که دارن از بین بره؟
تال خوردن معاش سر روان هر کارگر تاثیر داره، اما من میگم که برشان از طریق رادیوی خود اطمینان بتین که انشاءالله در ظرف 3 روز
این بود موضوع امروز برنامه ما که در رابطه با مشکلات کارگران در معدن مس عینک برایتان تهیه کرده بودیم. امیدواریم مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ طوری که اطمینان دادن تا 3 روز آینده عملا در قسمت پرداخت معاشات این کارگران اقدام نمایند. شما هم اگر با کدام مرجع دولتی، غیر دولتی و یا در محلتان مشکل دارید، با ما در تماس شده و مشکلتان را مطرح کنید. شماره تلفن ما 0782-20813. تکرار شماره 0782-20813.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. من جمشید حبیب‌زاده هستم و در این برنامه حقیقت چیست با عبدالشکور دادرس، عضو کمیته بررسی دوسیه ها و تعیین سرنوشت زندانیان توقیفگاه بگرام بحث و گفتگو میکنیم. تشکر که مهمان ما هستین آقای دادرس. اول میخوایم بپرسم که تا حالا چه تعداد از زندانیان افغان از توقیفگاه های خارجیان رها کردین؟
خوب در جایی که با ما ارتباط داشتن و ما بررسی کردیم، صرف در مورد زندان بگرام ما در حدود 895 در حدود 895 و یا 900 جلد دوسیه را در کل بررسی کردیم. کمیته در این دوسیه ها 48 دوسیه اکنون هم تحت بررسی قرار داره که بررسیش تکمیل است. در جمع 895 جلد دوسیه شامل هستند. از اون جمله که تصمیم اتخاذ شده و ارسال شده به مراجعشان و حتی تدویقم شده، در اون جمله 682 تن زندانی سرنوشتش طوری تعیین شده که نسبت نبودن دلایل الزام حالت تبریشان تایید و آنها رها شده و متباقی 158 تن که تقریبا دلایل الزام بودن و یا قرائن قوی بودن، بخاطر تحقیق و یا تعقیب عدلی به ادارات محترم زیربط دوسیه‌هایشان احاله شد.
او تعدادی که رها شدن به جرم چی بازداشت شده بودن؟
بله اصلا خو شما میفهمین که تثبیت و عدم تثبیت جرم کاری محکمه هستند. صرف سویزنی که متاسفانه از طرف خارجی ها با آنها حواله شده بودند که ما به این موافق نیستم، چرا ما سیستم عدلی و قضایی در افغانستان فعال داریم، اداره لویسان والی محاکم یا ارگان کشف، اونا ای حق نداره که در افغانستان تحقیق بکنه. آنها تحقیق کرده بودن خارجی ها و این تحقیقشان به ده ها ورق رسیده بودن که در اینجا و هم تحقیق کمپیوتری بودن و این معنا که گویا ریسرچ میکنه و معنای استجواب و استنتاق نیست، زیرا در استجواب و استنتاق شورتی کسی که سوال میکنه باید ثبت باشه و امضایش باشه و کسی که جواب میده امضا و شستو اگر داشته باشه کتابتشان باشه.
چنین چیزی نبوده؟
قطعا نی. خوب نبود و اگر بودم بعضن که در ارگان های امنیتی رفته بودن، ارگان های کشفی ما متاسفانه که با نظر داشتی او تحقیقاتی که گویا توسط خارجی ها صورت گرفته، لابلایش از لابلایشان خلاصش کشیده بودن که با او هم موافق نیستم. خب به هر صورت سویزن هایی که متوجه حالی از اونا بودن، خطرناکترین سویزن هایی که اگر او در یک شخص عادی متوجه از او میشه میگه قطعا رهایی از جواز نداره، صرف سویزن ها بودن در قالب ادعا و در قالب یک فرضیه و در قالب
مثلا چی سویزن ها؟
مثلا میگفتن قماندانی نیروهای مخالف مسئله دولت، وقتی که قماندان باشه قماندان باید فعالیت هایی کده باشه، قماندان باید در محاض جنگ باشه، قماندان باید مسلح باشه، قماندان باید از خود افرادی داشته باشه، قماندان باید جزء تامایی داشته
تشکر.
باشه.
تشکر. شیوه های بررسی شما از دوسیای امی زندانی ها چگونه بوده؟
بله، ما بر طبق قوانین افغانستان که قوانین افغانستان او را در محتوای خود تسجیل کرده و در افغانستان حتی این قوانین ما متأثر از قوانین بین الملل، میفهمین که حقوق اسلام در افغانستان تنها از حقوق اسلام نی بلکه ما از قوانین مدنی جهان، از سیستم حقوقی رومان و جرمنیک متأثر هستیم. با نظر داشت قوانین بین الملل قوانین ما واقعا اتکا داشته، با نظر داشت از او ما هر شخصی که در افغانستان گرفتار میشه و مورد استجواب قرار میگیر، اولین کاری که میکنیم برایشان سویزن اعلان میکنیم که شما به این جرم آمادین.
دوسیه های امی تعداد زندانیان را چیگونه بررسی کرده؟
ما فقط تمام میارهایی که قوانین افغانستان او را اینکاس داده، او را تی یک فهرستی که در حدود 16 فقره را تشکیل میدادن روی کاغذ آوردیم، بر مبنای از او را ملاک عمل خود و ملاک اجراعات خود قرار داده، بر مبنای از او اجراعات کردیم که خوشبختانه یک تعداد کاملا تبریه بودن، ما توانستیم حالت تبریهش پیدا کنیم و همچنان تعدادی که الزامیت بودن ما برای خاطر بار احتیاط اونا رو به چاروالی روان کردیم.
مقامات امریکایی ابراز نگرانی کردن و گفتن که یک تعداد کثیر از این زندانی ها بسیار خطرناک هستند. شما چی میگین در این مورد؟
خطرناک شما میفهمین، من میفهمم و هر کس باید درک بکنه که خطرناک یک ادعا است، یک فرضیه است. خطرناک باید دلایل موجود باشه و دلایل مادی موجود باشه، دلایل معنوی موجود باشه، عنصر قانونی موجود باشه. آنها نی با او سلا گرفته، نی او را در محاض جنگ گرفته، نی او مظنون به کشتار کسی بودن و نی کسی بودن که از بیرون آماده بودن و نی کسی بودن که با بیرونی ها ارتباط داشتن. ما شش کتگوری را هیچ یلا نکردیم.
پس چرا نیروهای خارجی افراد زندانی کردن؟
بله اون سوال باید از اونا پرسان بکنید که شما به کدام صلاحیت.
شما نپرسیدین این موضوع از اونا؟
اونا ببینید صاحب، یک چیزی که شما از رسانه تقاضا داریم که ایره اینکاس بیته اونا صرف در مورد 88 تن اعتراض داشتن، در حالی که ما 88 تن اعلان نکشده، ما بریتان احصایه دادیم که در حدود 689 تن در مورد دیگرا چرا اعتراض نداشت، به این معنا که دیگرا به نزد از اونا هم تقصیری نداشتندگی. وقتی که تقصیری نداشت باید پرسان شوه که خوب بر 88 تن که شما اعتراض دارین یک طرف میمانیم، متباقی را چرا گرفتار کردین؟
شما می سوال پرسیدین از اونا؟
خب ما خو مستنطق از اونا نبودیم که از اونا پرسان کنیم و نی آنها
پس که باید بپرسن این سوال از اونا؟ بس شما بررسی میکنین دوستی را؟
در مجالس که با هم شیشتیم، با هم صحبتهایی کردیم، تا وقتی که اونا دیگه با صحبتها متاسفانه که حاضر نمیشد و عدم حضورش و عدم حاضر شدنشون به مجالس معنای ازیر داشتند که بر طبق قوانین افغانستان دیگه قدرت جواب دادن نداشتن.
تشکر. شما چند پیش موظف شدین تا موجودیت زندانای خارجی را در قندهار و هلمند هم بررسی بکنین. بررسی هایتون چی را نشان داد و آیا سرنوشت از او زندانهایی که در اونجا تثبیت شد؟
بله، بله، ما با اساس حکم مقام ریاست جمهوری چندی قبل به ولایت قندهار و ولایت هلمند رفتیم که در جمع هیئت ما هم عضویت داشتم. ما توانستیم که در میدان هوایی قندهار بعد از 24 ساعت که اجازه برای ما داده نشدن که داخل شویم در اونجا،
که
اجازه بله اجازه را نظامی های امریکایی ها دادن، گفت ما از بالای از مقامات بالای خود اجازه میگیریم که برای ما نهایت تأسف آور هستن بخاطر از اینکه ما حکم رئیس جمهور کشور به دست داشته باشم به هیچ وجه برای ما قابل توجیه نیست که هیچ کس بتانه ما را در اجازه نده. خب به هر صورت ای که بنابر هر ملاحظه ای بودن اونای کار کردن و ما این امیر قبول کردیم و بعد از 24 ساعت رفتیم به میدان بین المللی هوایی قندهار در اونجا تحت تصرف و تسلط نظامیان امریکایی و بریتانیوی زندانهایی بودن. ما توانستیم که در اونجا یک تعداد دوسیه هایی را ببینیم.
چند زندان بود در اونجا؟
سه باب زندان بودن در قندهار.
چه تعداد از زندانیان افغان در اونجا در بند به سر می بردن؟
در زندانی که تحت تصرف و تسلط نظامیان ایالات متحده امریکا بودن بالفعل ما در اونجا کسی را ندیدیم، ولی اونا گفتن که 4 تن که ما یادداشت داشتیم با خود به اصطلاح راپور بود کمرای ما، گفت که ما اورا 3 نفرش اعلام کردیم و 1 نفرش به بگرام انتقال دادیم که ما در مورد رهایش نه در مورد گرفتاری با اونا موافق هستیم و نه در مورد ازی که اونا تعیین سرنوشت بکنه. اگر بالفرض گرفتن باید به وقت و زمانش به نیروهای امنیتی افغانستان تسلیم می‌دادن.
یعنی موقفتون گفتین بر اونا؟
کتبن گفتیم کتبن.
و در مورد هلمند؟
بله، در هلمند همچنان وقتی که ما رفتیم در اونجا هم با ما برخوردی خراب نبودن، بالفعل با ما وقتی که ما رسیدیم برای ما اجازه داده شدن و ما در اونجا داخل شدیم، زندانها را دیدیم. در یکی از زندانهایی که تحت تصرف نیروهای نظامی بریتانیوی بودن.
چند زندان
بود؟ سه باب زندان بود.
سه باب زندان در اونجا در قندهار و سه باب.
بله بله.
و در قندهار تحت کنترل امریکایی بود.
یکیش تحت کنترل امریکایی، یکیش تحت کنترل بریتانیا و یکیش تحت کنترل نیروهای ایساف بودن.
خب
در قندهار در هلمند سه زندان بودن که یکیشان تحت کنترل بریتانیا و دو تایش تحت کنترل نظامی بریتانیوی بودن. در یک باب زندان ما 17 تن زندانی را دوسیه داشتن، 16ش دوسیه داشتن. متاسفانه و متاسفانه که یکیش که 31 ماه در زندان سپری کرده بودن نی دوسیه داشت و نی موردی تحقیق قرار گرفته بودن. ما تمام جمع بندی های خود بر طبق حکم مقام ریاست جمهوری برای از اونا ابلاغ کردیم، زندان ها را مسدود بودنشان اعلام کردیم، انتقال زندانیا را به جانب افغانی برشان ابلاغ کردیم و برشان گفتیم که گرفتاری های شما، به خانه رفتن شما، تلاشی و تفتیش شما، رهایی و گرفتاری و سرنوشت تعیین سرنوشت طرف توسط خارجی ها به هیچ وجه بر طبق قوانین افغانستان اعتبار نداره، باطل است. ایرا کتبا یاداشتا به نزدشان گذاشتیم.
سرنوشت زندان ها و زندانیایی که در همین توقیفگاه ها بودن چی شده فعلا؟
از اون جمله بر حسب معلومات ما که 23 نفر میشه، 6 تن در قندهار و 17 تن در هلمند، از جمله 23 تن 19 تن به جانب افغانی تسلیم داده شده، ولی 4 تن که ما با مقامات محترم مسئول افغانستان تماس گرفتم، 4 تن تا فعلا برای جانب افغانی تسلیم داده نشد.
در کجا، در کدام زندان هستن اونا؟
اونا هم جمعن در زندانی قندهار و هلمند، که از اون جمله ما با یادداشت‌های خود که مراجعه کردم، 3 تنش مربوط زندانیای زندان قندهار بود و 1 تنش مربوط هلمند.
و در مورد مسدود شدن امی زندان ها ابلاغیه را که به اونا داده بودین، به اساس از او باید این زندان ها مسدود می شد، چرا بسته نشد؟
وقتی که اونا صلاحیت گرفتاری نداشته باشه، وقتی که اونا صلاحیت تحقیق نداشته باشه و صلاحیت نگاهداشت برای چی؟ اگر داشته باشن بر طبق قوانین افغانستان و قوانین جهان اعتبار نداره. اگر آنها به چنین عملی دست می زنه، یقیناً که عکس العمل قوانین بین المللی باید متوجه حالشان باشه.
اما یکی از مقامات بریتانیایی گفته که بازداشت امی زندانیایی که دمی دو زندان بوده مربوط از اونا به اساس قوانین بین المللی بوده و او را رسمیت دادن. شما چی میگین در این مورد؟
ما به کنوانسیون های ژنوا مراجعه میکنیم. در اونجا کنوانسیون تاریخ 1949 است. در اونجا که ما دیدیم از خود تعریفی داره. این صلاحیت برای از اونا داده نشده که اونا تحت عنوان با کمک به مردم افغانستان بیایه و یا تحت عنوانی که با مخالفین خود مجادله داره، ولی او افغانا را بگیره و در زندان پرته، چونین توجیهی که اونا میته قانونیت نداره.
تشکر. مردم نگرانی دارن با شنیدن امی موضوعات که گویا تعداد زیادی از زندانیایی که تا حالا رها شدن خطرناک هستن، امی 689 نفر. چی ضمانتی وجود داره که اینا به صفوف مخالفان دوباره نمیپیوندن و بر ضد دولت فعالیت نمیکنن؟
تا جایی که عکس العمل های مردم افغانستان ما شنیدیم، نهایت خوش هستند. آنها گفتند که ولی کسانی خوش بودند که در آنجا تندور گرم بودند، زمین گرم بودند، آتش می سوختند، نه کسانی که آرام شیشته بودند و از بیرون سیل می کردند. آنها واقعا شاید نگرانی داشته باشه، چون از دوسیه هم خبر نداره، از حال مردم افغانستان هم خبر نداره، ولی از محالاتی که گرفتاری ها شده، ما آنها تلفن هایی کرده و گفته که نه اقاربشان بلکه دیگه مردم تلفن هایی کرده که شما عدالت تامین کردید. این کسانی بودن که با دولت فاصله می گرفتن، اینا کسانی بودن که بیگناه رفته بودن. امی حالت اگر ادامه پیدا کنه، فاصله ای که بین دولت و مردم افغانستان ایجاد شده، او فاصله آیسته آیسته کم میشه. در مورد از اینکه اینا خطرناک است، ما با هیچ کس موافق نیست.
اگر چنین است که اینا بیگناه هستن و ناحق در زندان ها افتیدن، پس چرا شما صدایتان بلند نمی کنین و با مراجع بین المللی صدایتان نمی کنین؟
شما یک سال میشه که ناظر و شاهد رسانه ها هستین که ما تا جایی که تانستم هم به رسانه های داخلی،
یکی از طریق رسانه ها دادرس و یکی که رسمن کتبی می نویسن و شکایت نامه تان به یک مرجع بین المللی می رسن.
با نظرداشتی صلاحیت های مفوضه ای که از طرف مقام ریاست جمهوری بر ما داده شده، در محدوده صلاحیت های خود مقامات خود را آگاه ساختم. با نظرداشتی صلاحیت های خود آژانس ها و رسانه های بین المللی و با ملی را خبر ساختم. ما فکر میکنم که ما امیقدر که میتانستم انجام دادم.
با وجود که شما این تلاش ها را انجام دادین، گرفتاری یمی افغان ها هنوز هم از طرف نیروهای خارجی در نقاط مختلف جریان داره. چرا جلوش گرفته نمیشه؟
ما با شما موافق هستم. ما امی صحبت ها را برای مقامات خود عرض کردیم و ما مشته بودم که حتی رئیس صاحب جمهور هدایت دادن که حکم صادر کردن، فرمان 139 هستن که گرفتاری ها، توقیع نظارت، تحقیق، به خانه ها داخل شدن به صورت قطع منیست. ما از نیروهای امنیتی خود تقاضا داریم که برای کسی موقع نته که از صلاحیت های از اونا را برای خود انحصار بکنه.
تشکر. به عنوان سوال آخر، تعهدتان به او زندانیانی که بناحق در زندان های خارجی ها بسر میبرن و همچنان ای که چقدر شما متعهد هستین که عادلانه برخورد میکنین با قضایای اونا چی هست؟
ما از اونا پیامی ما برای از اونا هستن که اونا برخورد دولت دیدن. ما من حیثی کسی که از طرف دولت گماریده شده بودم، اونا دیدن که ما تانستیم که گناهدار و بیگناه را از هم تفکیک کنیم. از اونا ما تقاضا دارم که برای دیگرای هم که برای کسانی که در صف مخالف استاد داشتن، خانه های خود در نته و به خانه خود آتش نزنه. از اونا تقاضا دارم که وساطت بکنه و با آنها مراجعه بکنه که دولت تانستن که در یک سال با یک کمیته که تعیین شده بودن سرنوشت صدها تن تعیین کردن. پس در اینجا عدالت وجود داره، آنهایی که مخالف دولت استاد هستن با آنها مراجعه بکنه و می حقایق برشان بگویه که آنها در تصامیم خود عدالت تامین میکنه.
بسیار تشکر. مهمان برنامه حقیقت چیست عبدالشکور دادرس، عضو کمیته بررسی دوسیه ها و تعیین سرنوشت زندانیان در توقیفگاه بگرام با ما بودن.
تشکر. تشکر.
یک گروه جدید طالبان که خود را محاذ فدایی تحریک اسلامی می خواند، سخنگوی طالبان قاری یوسف احمدی را سخنگوی ملیشه های قطری خوانده است. اما تحلیلگران به این باورند که طالبان به گروه ها تقسیم شدند.
پاکستان احساس می کند که در درون ستونای از طالبای افغانی و پاکستانی سازمان های عریف استخبارات نفوذ کردند، به این لحاظ هم نسبت به طالبا به اعتماد است.
این بحث را امروز پنجشنبه از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر در برنامه در امواج آزادی بشنوید.